در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به تا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به پیشگاه شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، خانم ها و آقایان، کوچکترها و بزرگترها، بینندگان و شنوندگان، چه به صورت زنده الان از شبکه سه سیما و چه از هر طریقی که ممکنه تصویر و صدای برنامه رو دریافت بکنید. الهی که به حق امیرالمومنین علی علیه السلام دلهاتون و قلبهاتون در نهایت و اوج آرامش باشه، که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب و ذکر این روزها، همین آیه است که خیلی خیلی تکرارش میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق الله العلی العظیم. مردم عزیز ایران، خیلی خوش آمدید به امروز سمت خدا. و این در حالیه که خب از بامداد امروز هممون دنبال خبرهاییم، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق کانال‌ها و خبرگزاری‌ها و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ببینیم چه اتفاقی افتاده دمدمای صبح امروز. اتفاق تازه‌ای نبود و خبرها ممکنه یک کمی خبرهای جدیدی باشن، ولی اصل ماجرا اینه که از لحظه قطعی شدن پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، نه لحظه اعلام پیروزی، از همون موقعی که به اونا به قطعیت رسیدن که دیگه کارشون تمومه، دشمنیاشون رو شروع کردند و حملاتشون رو بر علیه این انقلاب نوپا آغاز کردند و هنوز که هنوزه و تا ادامه‌ای که باشه، چون این نبرد حق و باطل هست، ادامه خواهد داشت. اتفاق تازه نیست، اما ممکنه که یه شکل جدیدی مثلا حالا روی داده باشه. مطمئنیم که انشاءالله خدای متعال با ماست و یاری خواهد کرد جبهه حق رو برای پیروزی کامل بر باطل، نشون به اون نشون که خود خدا فرمود ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. خیلی خوشحالیم از این که امروز میتونیم در روز یک شنبه چهره ای رو خدمتشون باشیم که هم من هم دوستانم در برنامه و میدونم شماها دلتنگ دیدار تازه ایشون بوده اید. بفرمایید لطفا جناب حاج آقای آویدینی عزیز اینجا هستن. سلام عرض میکنم محضرتون و خوشحالی خودمو پنهان نمیکنم از این که امروز خدمت شما رسیدیم.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزم. سلام. انشاءالله خدای سبحان در هر حالی که هستید شما رو مورد قبول خودش قرار داده باشه، مورد تأیید خودش قرار داده باشه، مورد رضای خدای سبحان باشی انشاءالله.
خب اصل حال خوبه جواب؟
الحمدلله.
خیلی دلتنگ بودیم.
سلامت باشی و همچنین.
ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون از شما.
زنده باشی.
اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف باشیم که عرصه سربازی و سرداری امروز الحمدلله بابش بسیار مفتوحه، هرچند همیشه باز بوده ولی امروز این مسئله آشکارتر، بازتر و الحمدلله اون هم نه اختصاص فقط به مردان در مرزها داشته باشه، بلکه این مسئله الحمدلله به طوری است که کودکان و بزرگسالان، زنان و مردان، خانواده ها همه جا جبهه شده و همه جا امکان مجاهدت برقرار شده و این یه توفیق الهی است که اگر فرموده بودند که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، امروز خدا همه مردم ما رو به عنوان خواص اولیائش برگزیده و امکان جهاد رو برای همه اینها الحمدلله فراهم کرده و لذا یک توفیق الهی است که هر کسی می تواند در این عرصه قدمی بردارد. از این که گاهی یک پدر و دختر کوچکش به صف پمپ بنزین ها میرن و شربت به راننده هایی که تو صفن میدن، از این که یک کسی خانواده هایی میشینن بسته های غذایی رو فراهم میکنن، بسته های تنقلاتی رو آماده میکنن، میرن به کسانی که تو پدافند ها مشغول اونجا پاسداری هستن، اونجا اینم مجاهدته. و از این که رعد و برق های پدافند ما و موشک های ما رو میشنوند و با خوشی و با نگاه خوشحالی نگاه میکنند که چطور مجاهدان در مقابل کافران ایستادند، همین خوشحالی هم مجاهدته. پس اگر در روایت شریف بفرماید که اگر کسی در راه جهاد الهی قطره باران بر سرش ببارد و یا سردردی بر او عارض شود، کتب الله له شهادتن، خدای سبحان برای او شهادت رو برای با همین در حقیقت بهانه های ساده. لذا امروز برای همه مردان و زنان و کودکان و بزرگسالان ما امکان جهاد و رسیدن به مقامات قرب رو خدای سبحان فراهم کرده و چجور شاکره خدا باشیم که این نعمت رو برای ما فراهم کرده که حتی اگر یه صدایی میشنویم و ممکنه ترسی در دل ابتدا ایجاد بشود، همین هم خدا میفرماید چون در راه جهادید اجر شهادت برای شما محسوب میشود.
به به به،
چقدر زیباست که همه اینها صبرش و تحملش و در راه خدا محاسبه کردنش، اینها همه ما رو به قرب الهی میرساند
انشاءالله.
بحثی که قصدمون انشاءالله در این دقایقی که در خدمت دوستان هستیم این رو عرض بکنیم که هر چقدر دوران به سمت آخر الزمان نزدیکتر میشود، اون جنگ شناختی شدیدتر میشود، سرعت حوادث بیشتر میشود، شدت حوادث بیشتر می شود و اون چیزی که حقیقت جنگ رو و سرنوشت جنگ رو معلوم می کند اون اراده های مردم است که اون رو تعیین می کنه، نه فقط ساز و کار در صحنه نظامی. اون چه که در صحنه نظامی شکل می گیرد یه مقدم است، تا اراده ها بر حول او شکل بگیرد یه بحث دقیقی است که اگر ما نگاهمون به صحنه به گونه‌ای باشد که روایت الهی از صحنه رو داشته باشیم، نه فقط روایت زمینی. روایت زمینی این است که مثلا ما میگیم ما 50 تا موشک زدیم، اونها مثلا 30 تا حمله کردن، پس ما غالبیم چون 50 بر 30 غالب است. این روایت. یه روایت این است که ما چند جا رو زدیم و اصابت کرد، اونا چند جا رو زدن و اصابت کرد، اونها چند تا کشته دادن، ما چند شهید دادیم. اینا روایت های زمینی مسئله است که اعداد حکایت ازش می کنند. این شدت های حوادث به کثرت اعداد تلقی میشه. اینا روایت زمینی است. نمیگیم روایت زمینی غلطه، میگیم روایت زمینی به تنهایی غلطه. اگر روایت زمینی رو تنها دیدیم خسران کردیم و این روایت الهی نیست. روایت الهی این است که از روایت زمینی شروع می کنیم. اعداد تأثیرگذار هستند. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، در کار است، باید در کمال آمادگی آماده بشیم. آخرین لبه های فناوری رو داشته باشیم، باید داشته باشیم.
بله.
تو هیچ صحنه ای نباید عقب باشیم، باید این گونه باشیم. این یه مسئله، اما تو نگاه الهی امر بالاتر از این است. این مربوط به مرتبه جسم مؤمنان است که این شمارش ها صورت میگیرد و حفاظت ها شکل میگیرد، اما یه مرتبه نفسی و روحی انسان دارد که نسبت بدن به اون نسبت او مثل یه انگشتر در بیابان. یعنی ببینید تمام این محاسبه ها طبق روایات ما داریم، این رو میگیم ما، که میفرماید که حلقت فی فلات یا فی فلوات، یا مثل یه انگشتر در بیابان چه نسبتی دارد. یه انگشتر توی بیابان بیفته اصلا قابل دیدن نیست،
به
چشم نمیاد، تو محاسبات گنجانده نمیشه آنچنان. لذا میفرماید نظام روحی و نفسی انسان هم یه جنگی درش محقق میشود که اون جنگ شناختی برمیگردد به این مرتبه انسان. لذا ارزش خیلی گسترده است، نسبت کار تو اونجا خیلی عظیم است. در حد و حیطه جنگ های زمینی که موشک ها و هواپیما ها و تحقیر اینا نیستش،
بله،
اینا
بله.
در اوج عظمتشون و اون قداستی که حتی پیدا میکنن تو نظام اسلامی که باید باشد و عبادت هست کسی که داره این کار رو انجام میده، چه استفاده میکنه ازش، چه میسازه، مبدعیت داشته. خدا رحمت کند همه سرداران و جوانان و دانشمندان ما که در این راه چه سختی ها و زحمت ها و مرارت هایی کشیدن تا ما امروز با افتخار به عنوان کسی که با لبه تکنولوژی، لبه فناوری عالم داره مقابله میکند. یعنی دیگه از این، از جهت فناوری در عالم، از جهت نظامی بالاتر نداری. لذا حتی اون چیزی که تو اسرائیل به کار گرفته میشود در نظام پدافندیش یا نظام حملش، آخرین لبه های فناوری است که به کار رفته. ما داریم تنه میزنیم به اون تنه. با یه اسرائیل طرف نیستیم، با لبه فناوری عالم طرفیم.
بله.
و لذا یه کار ابرقدرتانه است که نه فقط کم نیوردیم، نه فقط مساوی بودیم، بلکه به اقرار خود اونها غلبه کردیم تو این مسئله. خب این خودش خیلی زیبایی داره، سر جای خودش محفوظ، عظمتش در وصف و عظمتش هم الحمدلله تحلیلگران خوب داده سخن دادن و میدهن. ما الان به این مسئله رو میذاریم به عهده اون دوستان، فقط اقرار داریم بهش، نه اینکه بی‌اعتماد باشیم.
بله.
اما یه روایت دیگری از مسئله که این روایت توش معجزات الهی خیلی دیده میشه. طبق پیشبینی که دشمنان داشتن، نحوه عملیاتی رو که شروع کردن و تحلیلی که از جامعه ما داشتن این بود که به سرعت یک واگرایی در جامعه پیش میاد که این به اصطلاح حالت یأسی که ایجاد بشه با زدن فرماندهان ما در ابتدایی که اون وقت اون سامانه های ما رو هم هک کرده بودن که نتونیم درست ابتدا دفاع بکنیم و پیش بینیشون هم این نبود که به زودی برگرده. لذا یک یأسی رو بر مردم میخواستن حاکم بکنن که با عرصه های قبلی و زمینه های قبلی، این یأس به یه واگرایی، به دنبالش یه حالت در حقیقت از دست دادن نظام اراده و به دنبالش یه حرکت های ضرب العجلی و از هم پاشیدن صورت بگیره. اما برعکس اون چه که اینها نگاه کردن تو جنگ شناختی، این جنگ شناختیه.
درسته.
تا مسئله شهدای ما پیش آمد که فرماندهان عزیز ما رو، سرمایه های گرانبهای ما رو شهید کردن، یک اتحادی بین مردم ایجاد شد که شاید بتونیم بگیم از بعد از اول انقلاب چنین اتحادی نداشتیم که اینجور همه در هر عرصه‌ای، حتی کسانی که با ما کاملا بریده بودن در خارج از کشور بود، اونها هم وقتی این حالت پیش آمد اونها ملحق شدن. این جنگ شناختی رو ما در اینجا برنده شدیم و پیروز شدیم، نه پیروز میشیم.
شدیم،
اصلا پیروز شدیم. تمام. یعنی این پیروزی که اگر جنگ رو به 10 قسمت و 10 دقیقه درجه تقسیم بکنیم، 9 دهم جنگ این روزها در دوران آخر زمانی هرچی داریم میریم، بله، به جنگ شناختی برمیگردد. 1 دهمش به جنگ سخت افزاری و جنگ در حقیقت زمینی و ارضی میدان نبرد زمینی شکل میگیرد. لذا اگر تو اون 9 دهم هر کی برد، اون برنده میدان است. با همین تعبیری که بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این پرچم برافراشته ای که خدا در جنگ در جنگ احد، وقتی که تو جنگ احد مؤمنان یه شکست اجمالی بعد از پیروزی خوردن، اونم به لحاظ عدم تبعیت از امام و رهبری داشتن، اونجا یه شکستی آرز شد، یه دفعه مؤمنان احساس کردن که تو صحنه بیرونی و نظامی عرصه رو از دست دادن. خدا اونجا خطاب میکند ولا تهنو، نه سست، نه حق ندارید سست باشید، این نهی است،
بله،
حق ندارید سست باشید. ولا تهزنو، حزن، انسان وقتی یه چیزی رو مالک شده باشد بعد از دست بده میگن حزن، نه چیزی رو که نداشته حالا هم ندارد
یا یه تلاش میکنه بهش نمیرسد،
نمیرسد. اونم نه، حزن اونجاییست که چون اینا به پیروزی رسیده بودن تو جنگ احد، بعد از این که یه تخلفی در عدم تبعیت کردن از دست دادن پیروزی رو. لذا اونجا خطاب میشه ولا تحزنو، حق ندارید محزون باشید. چرا؟ و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، چون علی به ذات خداست، علوه به ذات مربوط به خداست و هر کسی به مقدار انتصابش به خدا از علو بهره‌مند است. نمیشه کسی به خدا منتسب باشد ولی علی و برتر و پیروز نباشد. ببینید چقدر این جنگ شناختیه، یعنی این جنگ تو صحنه میدان نیست. امام حسین علیه السلام به ظاهر تو میدان تو محاسبات عادی 72 نفر در مقابل مثلا چند ده هزار نفر، خب به ظاهر هیچ عده و عده با هم تناسب ندارن،
ریاضی و عددی،
عددی و زمینی، و به ظاهر این است که حضرت اونجا به شهادت هم رسید. اما گفتمان امام حسین از جریان محرم عاشورا تا جریان مثلا 40، بله، با حرکت حضرت زینب سلام الله علیها تمام نقشه دشمن رو در مقابل این پیروزی زمینی ظاهری اصلا به طوری دگرگون کرد که مجبور شدن هی گناه رو بندازن گردن هم دیگه. اون بگه، یزید بگه من نگفتم، ابن زیاد بگه دستور از جای، یعنی همشون مجبور شدن بگن ما نمیخواستیم اینجور بشه، یه دفعه شد، یعنی به عهده نگیرن، چون جوری شده بود که علیهشون. و این پیروزی در مقابل این نگاه، که اگر ما این باور رو بکنیم، به خصوص که این جنگ بین قدیر و محرم آغاز شده، از قدیر شروع شده به محرم داره منجر می شود، این عظمت جنگ شناختی رو در این امت بالاتر می برد. به همین مناسبت حالا بد نیست که رسیدیم به این نکته، عرض بکنیم که دوستان برای این که این جنگ شناختی به اوجش برسه و غلبه و پیروزی ما انشالله در نهایتش بهتر از سابقم قرار بگیره، مراقبت در این داشته باشیم که جلسات محرممون رو بسیار با شکوه بگیریم و از حالا به استقبالش بریم دیگه. دیگه این روزها رو همه رو روزهای استقبال به محرم آماده شدن، بله، اونم با نهضت امام حسین علیه السلام و با رسالت زینب سلام الله علیها، که این جنگ هم عرصه میدان رو هم نگاه الهی و رنگ الهی به صحنه رو کاملا بتونیم با مکتب امام حسین علیه السلام جلوه‌گر کنیم، که بگیم نهضت ما و این جریان مبارزه و معارضه حق و باطل الان یه مظهری از جریان کربلاست
و
یه نمودی از جریان قدیر است که اونجا پیغمبر بر امیر مؤمنان رو اونجا نصب کردن که در کربلا دفاع از این انتصاب شکل گرفت در نبرد حق و باطل. حتما دوستان مراقب باشن انشالله. که هر چقدر با شکوه در امسال باید هیچ شباهتی با سالهای قبل از جهت شکوه نه شکوه منتر باشد، همون جوری که نماز جمعه این هفته بسیار با شکوه برگزار شد و با تمام احساس. انشالله امسال توی جریان محرم ما با تمام وجود امام حسین رو لمس میکنیم و انشالله با همه وجود با کاروان حسینی حرکت میکنیم و این رو احساس میکنیم. و
بله حاجی آقا گفتش که الان قبل از اینکه بخش بعدی رو وارد بشید گفت که تا نام حسین بر لب مردم ماست در معرکه ها شکست دشمن پیداست.
بله.
معنای بلند لعن بر شمر و یزید امروز شعار مرگ بر آمریکاست. انشالله تو همین عزاداری ها توی خیمه ابا عبدالله حسین مشتار رو گره میکنیم، همونجوری که سینه میزنیم یا حسین میگیم، مرگ بر آمریکا رو به این جهت که اون بنیه شناختی ما، اون معرفتمون نسبت به شرایط، به قول فرمایش حضرت
روایت الهی
انشالله تو جانمون بشینه و باورش کنه.
خب بحث خیلی مهم این است که اگر بخوایم یه خورده مثلا مصداقی تر نگاه بکنیم، ببینید به ظاهر این است که وقتی اینا به صدا و سیما حمله میکنن یه خانومی در اونجا در نقش مجری نشسته محکم و پابرجا و این نقش محکم و پابرجاش با شعار حماسی و تکبیری که در اون لحظاتی که بمباران داره صورت بگیره، به ظاهر این یه مسئله خیلی زیبایی هست، اما از این بالاتره. یعنی یک امداد غیبی الهی که ملائکه یثبت الله الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. چقدر زیبا. ببینید این جلوه ای از امداد غیبی الهی است که در جنگ بدر به عنوان روایت الهی که وقتی مسلمان ها به دنبال کاروان قریش بودند اما یک دفعه مواجه شدن به این که باید در مقابل لشکر قریش قرار بگیرن.
بله.
که خدا می فرما شما دوست داشتید اون باشه، ان غیر از ذات شوکت تکون لکم، می خواستید اون در رزمن لشکر دشمن نباشد، می خواستید در مقابل راحت تر بود. بله. اما خدا این رو برای شما صلاح دید و این نتیجه بخش است برای شما، لذا اون پیروزی بدر رقم خورد. این جریان این خانوم یک پیروزیه در جنگ شناختی است که نشون داد که نماد یک کشور است، نه فقط یک فرد باشد. نشون داد که تو اوج اون سختی مؤمنانی که در این کشور هستند، کسانی که در این کشور زندگی میکنن، که این یک فردی از افراد این کشور بود، یک کسی ویژه‌ای نبود که در اوج مثلا مثل آقای بهجت باشد. این نمیخوام تحقیر ایشون نیستش، تکمیله که نشون بدیم همه مؤمنانی که در کشورن فراگیر حالت اینجوری رو دارن. لذا حتی اگر یه مرد بود اینجور این شوکت الهی مثلا آشکار نمیشد.
بله.
این که یه خانوم امامی با این شوکت، یعنی واقعا این یک اراده الهی و امداد غیبی الهی بود. اگر انسان این رو به عنوان امداد غیبی الهی ببینه، بعد میبینه مردم وقتی در صحنه هستن اونها چه کار میکنن در مقابل بمباران ها و موشک باران های ما، چه جور اراده هاشون از دست رفته، چه جور در حال فرار هستن با هر جوری که میتونن از کشورشون خارج بشن، ولی مردم ما با یک آرامش و متانتی، با یک حالت طمأنینه. این پیروزیه، یعنی نه پیروزی بعدن میاد، پیروزی این قوت همبستگی است، این ارادهی در صحنه ماندنه، این که وقتی مردم تو نماز جمعه میان هر کسی رو باهاشون مصاحبه میکنن از اون کسانی که تو راه پیمایی آمدن، میبینی به ظاهر اگر این رو میدیدی باور نمیکردی که کلامش اینقدر متقن و اینقدر مجاهدانه باشد. این درون یک کشور رو داره آشکار میکند، این اون روایت الهی از مسئله است. یعنی وقتی ما اینجوری میبینیم منتظر نیستیم که بعدن پیروزی رو ببینیم، پیروزی محقق شده و هر چقدر سخت تر بشه این در حقیقت جوهره وجودی مردم آشکارتر میشه. چون تو جنگ ها یکی از خصوصیات این است که تو جنگ ها اون قوای خفته انسان بیدار میشه، کمالات سرعتش خیلی میشه. علما جواهر الرجال فی تقلب الاحوال، حالا گاهی پس و پیش خونده ولی معنا یکیه که فی تقلب الاحوال
یا تقلب
یا عند تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، یعنی تازه جوهره مردم اونجا آشکار میشه. لذا الحمدلله از یک حالت خفته، یک حالت ترس، مردم به یک حالت اراده، شجاعت، طمأنینه رسیدن. و این هر چقدر جنگ شدتش بالاتر بیاد، برافروختگی اراده ها بیشتر. ما جنگ افروز نیستیم، ما شعله به جنگ نمیخوایم بدیم، اما دشمن ما ببیند بداند هر چقدر به این بخواد شعله بده، ما اونجا برافروخته تریم، ما شعله ما قاهرتر است، اراده ما آشکارتر است. که خدای سبحان در روایت ببخشید معصوم علیه السلام در روایت می‌فرماید که جنگ هم نصرت خداست هم نصرت خدا نسبت به مردم است. یعنی کسی که تو جنگ قرار میگیره مجاهد داره خدا رو نصرت میکنه،
ناصر خدا،
ناصر خداست. و هم از این طرف خدا نصرت کرده مردم را، یعنی خود این حالت یک قدرت غلبه که انشالله ما الان در بین مردم کشورهای مختلف که همه مظلومان جهان. ببینید این نکته خیلی زیبایی است که جریان غزه رسوایی این صهیونیست ها رو آشکار کرد.
بله.
و این آشکار شدن رسوایی تا حدی که تو دادگاه های بین المللی که اینجور کم سابقه بوده، یک کشوری تحت سیطره آمریکا با همه پشتیبانی که دارد محکوم بشه تو اون دادگاه ها، به طوری که قاضی هاشون هم بخوان تحت فشار قرار بدن که چرا محکوم کردید، اما وجدان بشری انقدر بیدار شده که دیگه دیدن نمیشه اینجا سکوت کرد، نمیشه اینجا بی تفاوت گذشت، محکومش کردن و به عنوان جنایت جنگی معرفیش کردن، جنایتکار جنگی. حالا ببینید عقبه این کار رو، ما اگر ابتدا با این کشور صهیونیستی مقابل میشدیم تا جا بندازیم که این چقدر ظالم است،
آها،
چقدر طول میکشید،
کار میبرد،
خیلی توان، چون تبلیغات هم دست اونها بود، رسانه هم دست اونها بود، به سرعت ما رو تخته امی کردن. اما خدای سبحان یه فرصت طولانی که بیش از یک سال و نیم بوده رو نشون داد که اینا چقدر ظالمن. تعدیگر الان کی تو کشورهای دیگه است؟ تو سوریه کی زمین غصب کرده؟ تو لبنان کی زمین غصب کرده؟ کاملا مشهود آشکار است.
درسته.
این حرکت رو وقتی این موقع با ما حرکت ضربه زدن و شروع کردن حمله به ما، این جریان یه دفعه سرمایه عظیمی شد که اگر گفته میشد محور مقاومت یه حقیقت واحد است، حالا خوب نشون داده میشه که یه سرمایه عظیمی رو غزه و حماس و دوستان در لبنان و همه اینها آماده کردن تا مظلومیت اینها و ظالم بودن اسرائیل آشکار بشه. حالا وقتی او به ما حمله میکند با پیش زمینه ای که همه میدانن این ظالم است، میدونن اینم یه ظلم دیگه شه، در ادامه ظالم بودنشه، چقدر متفاوت شده.
خیلی.
یعنی کار ما خیلی جلو قرار گرفته. لذا همراهی مردم در کشورهای دیگه همون جوری که از غزه پشتیبانی میکردن، از ما الان دارن پشتیبانی میکنن. یه چیز رو دلم نمیاد اینجا بگم، یه سنتی داریم ما در قرآن کریم.
بله.
اسمش سنت انعکاسه.
خب.
که تعبیر خیلی زیبایی است. می‌فرماید اگر شما نسبت به صغیر و یتیم کسی ظلم کردید، یقین بدانید که چه در دوران حیاتتون چه بعد از وفاتتون به یتیم و صغیر شما ظلم خواهد شد. این سنت انعکاس، ولی یخش الذین لو ترکوا ذریه ضعافا که در آیه سوره آل عمران آمده. بترسید اگر می‌خواید اون ظلم نشه، امروز ظلم نکنید. بعد جریان اسرائیل که اسرائیل غاصب که ظلم کرد به مردم غزه، خدای سبحان یه دست در حقیقت قادر و مقتدری رو مسلط کرد بر این صهیونیست ها، تا همون بلایی رو که بر کودکان و مادران و بر زنان و در حقیقت مردم مسلمان غزه برآوردن، به طوری که واقعا مظلومیت رو در اوجش نشون دادن که اونجا چقدر مظلومیته، خدای سبحان طولی نکشید به دست خودشون یخربون بیوتهم با ایدیهم و اید المؤمنین، که اینها به دست خودشون حمله کردن، به دست خودشون آماده کردن، به طوری که میگن الان ما وقتی شهر رو نگاه میکنیم یه حالت در قد غزه و در قد اون بیت هانون و نمیده خان یونس و اینها که ما ویرانش کردیم برامون تداعی میکنه الان و اون دید. این سنت انعکاس الهی است. اینها اون جنگی است که وقتی ما موشک میزنیم مردم خوشحال میشن، مظلومان نه فقط در غزه و لبنان و سوریه و اردن و مصر، نه فقط در اینجاها، بلکه کشورهای اروپایی حتی مردم مثلا در هلند اظهار خوشحالی میکنن.
آقا
در...
پرچم ما میشه بوسگاه کسایی که تا دیروز اصلا،
یعنی اصلا این نگاه رو اینها هرچی به این جنگ دامن بزنن عزت ما داره افزوده میشه.
همینطور.
و این قهرمانی و پیروزی و اقتدار و فرهنگی که ما همراه این اقتدار داریم به جهان عرضه میکنیم. من مثال میزنم، ببینید وقتی که با موسی علیه السلام میخواستن فرعون تقابل بکنه، برای موسی یه عرصه جهانی که پیش بیاد امکان پذیر نبود، که چون در ضعف بودن، اونها در قدرت بودن.
بله.
اما فرعون برای اینکه موسی رو بخواد رسوا کنه به نظر خودش، در یوم الزینه که همه مردم مثل یک تجمع عالمی جمع می شدن برای جشن بزرگشون، در اون روز جریان موسی مقابلش رو با ساحرها قرار داد که جلوی چشم همه اونجا شکست بخورد و معلومش ترد بشه، اما همون صحنه شد صحنه چی؟
شکستش.
به دست خودشون صحنه عالمی ایجاد کردن. درست. تا موسی بشه غالب و اولین کسانی هم که سجده بکنن همون عالمان و ساحرانی باشن که میخواستن مقابله بکنن. که چقدر صحنه زیباست. یا ابراهیم خلیل است که وقتی میخواد جریان به اصطلاح ابراهیم رو در اثر شکستن اون بت‌ها عقاب کنن، آتش رو علم میکنن که همه ببینن وسعت زیادی برای این آتش بوده، که ابراهیم رو در آتش بندازن. بعد صحنه به گونه‌ای میشود که ابراهیم در آتش، آتش براش سرد میشود و تا نسل‌های بعد همه وقتی میخواستن یک کسی رو نامبر میکنن، این فرزند ابراهیمی است که آتش برای او سرد شده بود. این صحنه رو امروز دشمنان ما در جنگ شناختی برای ما، اینها امدادهای غیبی است، اینا رو ما کم توجه میکنیم. فقط غلبه و زدن ساختمان‌های بزرگ امدادهای غیبی نیست که هست، این صحنه جنگ شناختی از امدادهای غیبی نیست، این روایت الهی از صحنه که با نگاهی که در قرآن کریم آمده، که حالا اگر فرصت
حتما اشاره میکنیم تا اینجا یه کار، برای اینکه ممکنه هر لحظه بیننده عزیزی به جمع ما اضافه بشه و یا کسی که میشنوه از اینجا به بعد رو بشنوه. پس ما یک روایت زمینی داریم در نبرد که همین اعداد و ارقام و آمار هاست، یک روایت الهی که این روایت الهی اجزایی داره که باید حواسمون به همش باشه، هم نگاه درست داشته باشیم، هم برآورد درست از صحنه داشته باشیم و هم نقش خودمون رو هر کدوممون در این معرکه بدانیم، تا روایت الهی از این نبرد بین حق و باطل به معنی واقعی کلمه شکل بگیره و ما خطا نریم،
که اون بیشتر در ذهن‌ها این روایت الهی خودشونش و اراده‌ها
و
قلب‌ها شکل می‌گیره، که این ماندگاره ولی اونها تمام میشن،
ممکنه فراموش بشن.
و این لذا اون چیزی که به خدا گره می‌خورد، ما اندکم ینفد
و ما عند الله
باقن، این بقا دارد، این اراده در تاریخ میماند. لذا امام حسین در تاریخ ماند.
بله.
باطل زاهق شد و از بین رفت، اما امام حسین علیه السلام در تاریخ ماندگار شد و جبهه حق در تاریخ ماندگار شده.
بسیار. یه یکی دو دقیقه میخوام یه خواهشی از شما داشته باشم. آقای آبدینی، این بحث تقریبا به جای خوبی رسید، یکی دو دقیقه زمان قبل از رفت و برگشتمونه. الان خب خیلی ها به هر حال توی ادبیات سیاسی اجتماعی دنیا این هست که مثلا میگن آقا آمریکا دیگه آمریکاست، اسمش روشه. من میخوام بگم که ما اصلا دنبال این نباید باشیم که بگیم آمریکا اونقدرام که شما میگید بزرگ نیست. من میخوام بگم مثلا آمریکا چیزی نیست. شاید مقایسه مگس با سیمرغ حتی باز همینم زیاد باشه که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. این ویژه جوونا، نوجوونا، بچه های گلم، گل دخترها، گل پسرایی که الان دارید میبینید و احتمالاً خبرها رو این روزا دنبال میکنید، برای شماها حاج آقا باورشون بشه که واقعاً اصلاً باطل وجود بسیار بسیار غیر قابل توجهی داره. یکی دو دقیقه.
اگر ما گره زدیم این روایت رو به روایت الهی،
خب
در مقابل خدا هیچ چیزی کوچک و بزرگ معنی نداره دیگه. خب همه چی حقیره. یعنی اینجوری نیستش که بگی این مثلا کوچکتر اون بزرگتره. نسبت به نامتناهی هر عددی صفره.
بله.
و اگر ما اراده و قلب هامون رو به خدا گره زدیم، این یعنی اون حقیقت نامتناهی متصل شدیم.
صحیح.
من یه فقط آیه رو کوتاه می‌فرمان، وقتی جنگ احد تمام شد و ظاهرا مسلمان‌ها شکست خوردن، ابو سفیان خواست بیاد کلاً مدینه رو بگیره. وقتی خواست حرکت کنه مدینه رو بگیره، پیغمبر فرمود فقط کسانی که تو جنگ بودند و زخمی شدن، نه فراریا، یه دیگه شهید شدن، یه دیگه فرار کردن، یه دیگه بودن تو جنگ تا زخمی، فقط اینها حرکت، جنگ همراه الاسد، اینها حرکت کردن، تعدادشون کمتر شده خیلی از قبل جنگ احد، اما اراده هاشون وقتی به ابو سفیان خبر رسید که اینا دارن میان، با پا نمیان، با سر دارن میان، یعنی دیگه اینا با پاشون نمیان، با سر دارن میان، از بس که اینا شیفته پیغمبرن و آماده جان. ابو سفیان گفت سری که درد نمیکنه دستمال نبندیم، برگردیم بریم. بعد این جالبه که اینجا قرآن میفرماید وقتی به این مردم که حرکت کردن، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همه قوا با هم مجتمع شدن، همه قبلیام که نبودن آمدن با هم مجتمع شدن در مقابل شما، کجا دارید میرید بیکلگی میکنید، این چه کاری دارید میکنید، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بترسید، فزادهم ایمانا. اینجا ایمانها اینا گفتن عجب، آمریکا هم اومد کنارش، ما دنبالش بودیم یه جا با این درگیر بشیم، این خودش آمد به میدان. در مقابل این وقتی لشکر ابو سفیان به سمت مکه داره حرکت میکنه، از ترسشون به جوری حرکت کردن با اینکه به ظاهر غالب بودن، اما میگن سر لشکر وقتی رسید با تای لشکر فاصله چند ساعت بود، به طور لشکر شکست خورده حرکت کردن.
بسیار عالی، متشکرم. از آقای عبدالنیت
باشیم،
برمیگرد خدمتتون. عرض میکنم محضر شما دوستان عزیزم و شما بینندگان گرامی و شنونده های بزرگوار، که یه چیز دیگه هم خیلی خوبه که ما پدرها، مادرها، معلمها، بزرگترها، اساتید، اینها به بچه هامون بگیم، بچه هامون رو یادشون بدیم که آقا اینجوری نیست که هیاهوی جهانی میگه. فرمایش حاج آقا رو الان شنیدیم، در برابر لایتناهی همه چیز ذره است و اصلا صفره و لا وجوده. و به بچه هامون بگیم که ماها مردمی هستیم از نسل حیدر، مردمی هستیم تابع فرزند حیدر کرار، حسین ابن علی علیه السلام. دنیا هرچی میخواد بگه بگه، ماها بزرگیم. عقاب شکاری نترسد ز بوم جغد، عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. حالا این ضرب المثل نسبت هم تازه از اینم بالاتره. متشکرم از این که به این بخشم توجه فرمودید. محضر قرآن کریم مشرف میشیم، صفحه 472 رو تلاوت خواهیم کرد و خواهیم شنید و خواند و آیات 41 تا 49 سوره مبارکه غافر، ثوابش هم تقدیم به همه شهدای عزیز و گرانقدر با یه صلوات اگه موافق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به بخش پایانی برنامه امروز خوش اومدید. آقای آبدینی هستن، یک کمی زمان داریم، سریع خدمتشون باشیم استفاده کنیم بیشتر.
اگر بخوایم با توجه به این که این جنگ شناختی و فراگیره و میخوایم یه روایت الهی رو هم برای جنگ ترسیم بکنیم،
بله،
ما شاید این جنگ یه انحصاری توش هست که همه میتونن توش شریک باشن، از جمله خانم ها نقش تاثیرگذاری دارن چون جنگ فراگیر تو همه صحنه است.
خب
ما با این نگاه که قرآن کریم میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نقش خانم ها در جامعه ایجاد آرامشه که از خانه شروع میشه به جامعه سرایت میکنه. اگر تو جامعه یه قدری حال بحران یا اضطراب ممکنه پیش بیاد، خدای سبحان نقش بانوان و خانوم ها رو در این بحران نقش آرامش زایی معرفی کرده که این جهاد خانم هاست امروز، یعنی نقش مجاهدانه که خانم ها در خانواده ها میتونن داشته باشن، غلبه بر اون حالت اولیه خودشونه و حال سکون رو الغا کردن تو خانه برای کودکان، برای خانواده و بعد الغای این در جامعه، محله، همسایگان، فامیل، که تو ارتباطات و روابط جعل بینکم مودتا و رحمه. یه خانومی آمد خدمت امام، مادر 4 شهید بود، عکس شهیداشو داشت نشون امام میداد، بعد وقتی به سومی رسید دید امام حالش منقلب شد، شاید اشک از چشمان امام جاری شد، چهارمی رو نشون نداد، گفت آقا جان من این شهدا رو دادم که اشک شما رو نبینم دیگه. اگر اینجوری جمع کرد، ببینید یه خانوم در چه اوجی میتونه قرار بگیره. مادران شهدا یه همچین اوجی رو ما دائما دیدیم. پس نقش خانوم ها ببینن چه طراحی تو جامعه میتونن داشته باشن،
چی کار میتونن بکنن
که اولا داخل خانه رو، بعدم فامیل و همسایگان رو و این نقش کلیت جامعه رو، سکون رو امروز مظهرش باشن، که تو این جنگ شناختی این آرامش بالاترین بهره است که پیروزی رو به دنبال میاره. لذا نقش خانم ها در پیروزی در این جبهه امروز نقش منحصر به فردی است که شاید کمتر از اون کسی که پای پدافند ما یا موشک ما نشسته داره طراحی میکنه، این نقش کمتر نیست. چنانچه من باور دارم نقشی که خانم امامی اجرا کرد در اون برنامه از 100 موشک برای در حقیقت کشور ما ارزنده تر بود و اثرگذارتر بود.
خدا حفظ کنه بانوان عزیزمون رو، مادرامون و خواهران گرامیمون رو، دعامون نمی‌کنید آقا؟
انشاءالله خدای سبحان امروز که به ما این توفیق رو داده که در برابر کفر جهانی قد علم بکنیم و مظهر مقابله با کفر جهانی و ظلم جهانی باشیم، پیروزی ما رو به سرعت هرچه بیشتر و با عزت به زودی رقم بزنند. در این بره ارتباط ما رو با امام زمانمون قوی تر بکنند. ارتباط دعایی ما رو با خدای سبحان، حال تضرعمون رو که اون یکی از مهره‌های مهم جنگ روانی و شناختی است رو انشاءالله قوی تر از گذشته قرار بدهد انشاءالله، و دشمنان ما رو هم ذلیل و با ذلت و خار و خفیف بگردانند.
یه سوال، یه جواب تک کلمه، اگه دوست داشتی جواب بدید. شخصا حاجی آقای آبدینی توی موقعیت‌های اینطوری، توی همچین جاهایی چه دعایی بیشتر می‌خونند؟
من نگاهم این استش که دعای توسل رو،
دعای توسل
خیلی در حقیقت همون جوری که آقا هم فرمودند،
بله
این دعا خیلی در حقیقت اثرگذار.
خیلی متشکرم حاجی آقا، ممنون از شما و سپاسگزاری می‌کنم از شما بینندگان محترم، شنوندگان گرامی و همکاران در صدا و سیمای مرکز قم و شبکه سه سیما و تو این مسیر هر کی باعث و بانی رسیدن صدا و تصویر شد. در پناه حضرت حق باشید. خدا حافظتون تا فردا. اللهم
كل ولينك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.